بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا و اولیا شهدا به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانشون و علمدار با وفای کربلا و صلوات دیگری دیف. به حضر نورانی عزاداران سید شهدا عرض کردیم در روایات فراوانی از عظمت شهدای کربلا سخن گفته شده، راجع به شهیدان و اصحاب و بنی هاشم تعبیرات بسیار بلندی است. در یه روایتی که در منابع بسیار قدیمی ما هست از خاتم النبیین فرمود اولئک من سادات شهداء امت یوم القیامه، همونطوری که ابی عبدالله الحسین سید الشهدا هست، اینا هم سادات الشهدا هست. در روایت دیگری در کامل الزیارات هست که انهم نجوم السماء، ستارگان آسمانن. تعبیر به نجوم تعبیر دقیقی است و به نجمهم یهتدون، ستاره وسیله هدایت انسان هاست. یتهادون الی القتل، مسابقه داشتن برای شهادت. در تعبیر سومی از آقا موسی بن جعفر فرمودن فردای قیامت منادی ندا می دهد این حواری و محمد صلی الله علیه. حواری اصحاب الخاص پیامبر رو میگن، فقط سه نفر اجازه دارن جواب بدن، سلمان فارسی، مقداد و ابی ذر. عین حواری و امیر المؤمنین چهار نفر، میثم تمار، اویس قرنی، محمد ابن ابی بک، عمرو ابن همق خزائی. این حواری و ابی عبدالله الحسین فیقوم، آقا موسی بن جعفر فرمود همه شهدای کربلا قیام میکنن. در تعبیر دیگری باز در کامل الزیارات در تهذیب شیخ طوسی هست، امیر مؤمنان فرمود لا یسبقهم، هیچ کسی در گذشته و آینده به اینها سبقت نمیگیرد و به اینها ملحق نمیشود. عرض کردیم مخصوصا این ایام عرض ارادت به این اصحاب با عظمت و شناخت زندگی اینها بسیار لازمه. چند موردی رو در سه روز گذشته عرض کردم، به بعضی از موارد اشاره میکنم. که از اصحاب بسیار با عظمت حضرت شخصیتی است به نام نافع ابن هلال، گاهی به غلط گفته می شود هلال ابن نافع، نه، صحیحش ضبطش نافع ابن هلال هست. ببینید چی نوشتن در حالاتشون. کان سیدن شریفن شجاعن قارعن من حملت الحدیث من اصحاب امیر المؤمنین حذر معه حروبه کله. کیا بودن؟ چیا بودن؟ از بزرگان، مرد بسیار با عظمتی است، موقعیت اجتماعی ممتازی داشت، شجاع بود، قارعاً. روزای قبلم گفتم بسیاری از شهدای کربلا این تعبیر قارعاً یا سید القرا دربارشون آمده. راجع به حبیب ابن مظاهر خوندیم سید القرا، راجع به بریر خوندیم وقتی شهادت رسید، کسی که حضرت رو به شهادت رسیده بود، جناب بریر رو به شهادت رسونده بود، وقتی آمد خونه زنش گفت من دیگه باید حرف نمیزنم، قتلت سید القرا. کوفه معروف بود بریر به سید القرا. خود سید الشهدا مثل امشب از تاریخ بغداد براتون خوندم، راوی میگه دیدم حضرت با صدای بلند قرآن میخوانند و دموع و تسیل و علا خدای عشق بر گونه های حضرت جاری بود. عزیزان من، شب تاسوعا، روز تاسوعاست، یه بار دیگه با قرآن انس بگیریم، انسمونو بیشتر کنیم. ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فرد قیامت قرآن از ما شکایت میکنه. این تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه است، میفرماید قرآن شافع مشفع، هم شفاعت میکنه، شفاعتی که پذیرفته میشود، ثقل اکبره، و هم شکایت میکند. کاری کنیم قرآن از ما شفاعت کنه. خیلی ها با قرآن مأنوس بودن، با قرآن زندگی، در دعاها ما میگیم، ولی گاهی در حد یه دعاست، رسم شده دیگه، آخر مجلس دعا میکنیم. پروردگارا ما را با قرآن زنده بدار. واقعا ما با قرآن زنده ایم الان. ما را با قرآن بمیران. میتونیم با قرآن بمیریم؟ بله، اگه با قرآن زنده باشیم. ما را با قرآن محشور بگردان. میتونیم با بله اگه با قرآن زندگی کرده باشیم، با قرآن میمیریم و با قرآن محشور میشیم. خدا رحمت کند، یکی از آقایون در قم بود، از دنیا رفت، میگفت شاید 50 سال پیش 60 سال پیش یه شب مهمانی بودیم یک جا در تبریز، علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو اون مجلس بودن، فرمودن من فردا یه جایی کاری دارم، کسی ماشین نداره منو ببره. من گفتم آقا در محضرتونم. اول وقت صبح رفتم خدمتشون، تا سوار شدن گفتم علامه است، از محضرش استفاده کنم. یه سوالی مطرح کردم، فرمودن ببخشید من 40 سال روزی یه جز قرآن میخونم، دیروز این جلسه طول کشید نرسیدم یه جز قرآنم رو بخونم، اجازه بدید اول یه جز قرآنم رو بخونم بعد در خدمت شما هست. یه جز قرآن ما بخونیم میشه 20 دقیقه، با ترتیل بخونیم میشه 20 دقیقه. روزی یه جز قرآن تلاوت یک جز هست. خدا به سلامت بداره، از آیت الله جوادی آملی میفرمودن یکی از دلایلی این که ما با قرآن بیشتر مأنوس شدیم این بود که تو این مدرسه مروی درس میخوندیم. واقف مدرسه شرط کرده هست موقوفشو ببینید تو فضای مجازی، بزنید وقفنامه مدرسه مروی، شرط کرده کسی میخواد از این مدرسه استفاده کنه روزی یه جز قرآن بخونه. باز خدا رحمت کند، همین علامه بزرگوار، علامه طباطبایی، تو خاطراتشون میدیدم برای مات الله عظمای گلپایگانی، دیدن ایشون رفته بودن، خیلی با هم رفت آمد داشتن، ایشون میامدن روزه آقا و چلوزم گلپایگانی، روزه ایشون می رفتن، منزل ایشون می رفتن. یه وقتی رفته بودن منزل علامه طباطبایی، سوال کرده بودن آقا این روزا به چی مشغول هستید؟ چی کار میکنید؟ درس میگید؟ کتاب مینویسید؟ مقاله مینویسید؟ کتاب میخونید؟ چی کار میکنید؟ جواب داده بودن که مدتی پیش مادرم رو در عالم رؤیا دیدم، مادری که توانسته بود علامه طباطبایی تحویل بده. از مادرم به من گفت محمد حسین تو دنیا یه کاری کن، وقتی اومدی این طرف یعنی عالم برزخ، یه کاری کن اینجا ازت بخرن، خریدار داشته باش. گفتم مادر شما که به اون منزل رسیدید چی اونجا خریدار داره؟ فرمود پسرم قرآن، قرآن اینجا مشتری داره. شون فرموده او تصمیم گرفتم، حتما عوامل دیگری هم بوده ولی این رؤیای مادر هم تصمیمشون رو جزم کردن، یه تفسیر قرآن 20 جلد المیزان حشرشون با قرآن بود. بله، کسی مثل علامه طباطبایی میتونه بگه خدایا ما رو با قرآن زنده بدار، ما رو با قرآن بمیران، ما رو با قرآن. و به هر حال اصحاب امام حسین، ببینید این چند روزه گفتم سید القرا کان قارئاً من حملت الحدیث، از راویان حدیث و حاملان حدیث بود، از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه، در هر سه نبرد جمل، صفین و نهروان در محضر امیر مؤمنان بود. در زیارت نامه، در زیارت ناحیه مقدسه میبینید السلام علی نافع ابن هلال خیلی ازش تجلیل شده. به محضر امام حسین علیه السلام تو مسیر حرکت حضرت از مکه به طرف کوفه به محضر حضرت رسید قبل از شهادت حضرت مسلم. دو سه تا داستان داره در این کربلا، من به عجله بعضیش رو عرض کنم. وقتی آب رو بر امام حسین علیه السلام و اصحابشون بستند، آقا سید الشهدا یه خطبه خوندن، خطبه مفصل، مجال نیست بخونم، اما بعد فقط نزل من الامر یه خطبه آقا خوندن. زهیر ایستاد یه جمله گفت، از جمله کسانی که بعد از خطبه رسول خدا سخن گفته همین نافع ابن هلاله. عرض داشت یا ابن رسول الله تعلم ان جدک رسول الله لم یقدر. آقا جان میدونید جدتون پیامبر نتوانستن همه مسلمون ها رو به طرف اسلام و ایمان جذب کنن. عده منافق بودن، وعده میدادن ولی تخلف میکردن. پدر بزرگوارتون امیر مؤمنان همین شرایط داشتن. عده در سه جنگ با پدرتون جنگیدن. امروز هم همینه. انت الیوم اندنا فی مثل تلک الحاله فمن نکث عهده. هر که پیمان خودش رو شکست لن یضر الا نفسه، به خودش ضرر زده. امیر مؤمنان ببینید باز در همین نهج البلاغه خطبه 88 یه بیان خیلی زیبایی داره. الله اکبر. فرماد استنصرکم، خدا از شما خواسته دینش رو یاری کنید، آیه رو همه بلدید، ان تنصر الله ینصرکم. ولی فوری حضرت تذکر میدن لم ین استنصرکم، ولی یادتون باشه لم یستنصرکم من ذل. فکر نکنید خدا ناتوان بود از شما کمک خواست، نه، استقرضکم، از شما قرض خواسته. آیش همه بلدیم من دلذی یقرض الله قرضا حسنا. ولی یادت باشه امیر مؤمنان میفرماید ولم یستقرضکم من قل. قل یعنی فقر. خدا ناتوان نبود که به شما گفت یاریم کنید. خدا فقیر نبود که به شما گفت به من قرض بدید. انما اراد ان یبلوکم، خواست امتحانتون کنه. گاهی ما تصمیم میدونید این حرف در قرآن آمده دیگه، اونایی که میگفتن ان الله فقیر، نه خدا فقیر نیست. خدا میتواند، ای خدا همه قدرت ها دست توست. لله امیر مؤمنان میفرماد استنصرکم ولهو جنود السماوات والارض، تمام آسمان و زمین لشکریان خداست. یه کمی تغییر بده همه این زلزله‌ای که ببینید 8 ریشتر 9 10 ریشتر کسی باقی نمیمونه، بلد خودش دشمن رو نابود کنه. استقرضکم ولهو خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان و زمین مال خداست، چرا به شما گفته؟ انما اراد ان یبلوکم، خواست امتحانتون کنه. چند روزی تو این دنیا داره امتحانه، داره ابتلاس. آغازش معلومه، پایانش هم معلوم نیست. نافع ابن هلال به امام عرض کرد آقا لن یضر الا، هر کس پیمانش شکست به خودش ضرر رسونده. والله تعالی مغنن، خدا بی نیازه. الله اکبر. فسر بنا راشدن مشرقن انشئت او مغربا. آقا ما در محضرتونیم، امر بفرما، شرق عالم غرب عالم ما رو ببر، ما در خدمتیم. فوالله ما اشفقنا من قدر الله ولا کرهنا لقاء ربنا. به خدا قسم تسلیمیم، هر چی خدا بخواد. وظیفه رو انجام دادیم، تا اینجا اومدیم. همونی که امام حسین فرمود حسبی الله و نعم الوکیل ولا کرهنا لقاء ربنا، ما برای ملاقات پروردگار آماده ایم. انا علی نیاتنا و بصائرنا، با بصیرت اومدیم. نوالی من والاک نعادی من آداک، با هر که شما باشیم. ما میگیم اینا رو، اما چقدر پای کار بیاد انسان بمانه. ما میگیم تو دعا میخونیم سلمون لمن سالمکم حربون لمن حاربکم، ولی اینا گفتن ایستادن. یه نمونه امتحان همین شخصیت بزرگوار نافع ابن هلال، وقتی آب رو بستن جناب نافل با یه جمعی آمد کنار شریعه فرات برای برداشتن آب. اون کسی که مأمور شریعه بود یه نسبتی داشت، ابن عم نوشتن، یا از یه قبیله بود یا یه نسبت پسر عمویی داشت. گفت برای چی اومدی؟ گفت اومدم آب. گفت نوش جانت بخور. گفت من آب بنوشم پسر پیغمبر تشنه باشه؟ لا والله لا اشرب منه قطره والحسین عطشان و من ترا من اصحابی. گفت اگه خودت میخوای هرچی میخوای بنوش، ولی اجازه نداری ببری. گفت منم نمینوشم. در یه درگیری تونستن آب برای همه ببرن. از جمله گزارش هایی که در مورد این شخصیت با عظمت آمده این است که وقتی می جنگید در تاریخ هست نام خودش رو بر تیرهای خودش می نوشت. مخفی نیست، معلوم باشه این تیر من دارم می زنم. جمعی از سپاهیان عمر سعد رو کشت، تیرش تمام شد، شمشیر با شمشیر حمله می کرد. خب معلومه بعد از یک جنگ نمایانی ریختن دورش کردن، شمشیر زدن، تیر زدن، سنگ زدن، بازوانش رو شکستن، آوردن پیش عمر سعد. عمر سعد گفت انگیزت از این کار چی بود؟ گفت معلومه یاری فرزند رسول خدا، اگه بازوم به سلامت بود دست بر نمی داشتم، نمیتونستید منو بگیرید. نافع گفت، این جملات تاریخی از این بزرگوار مونده، گفت اما والله لو کنت من المسلمین، دیروز نگفتم براتون، وقتی بریر ملاقاتی داشت با عمر سعد سلام نکرد. گفت چرا سلام نمی کنی؟ من مسلمون نیستم. گفت واقعا تو فکر میکنی مسلمونی؟ تو واقعا خودتو مسلمون میدونی؟ نافع ابن هلال گفت اگه مسلمان بودی فرزند پیامبر رو در محاصره قرار نمیدادی. فرمان قتلش رو داد. گفت الحمدلله، الحمدلله الذی جعل منایانا علی ایدی شرار خلقهی، خدا رو شکر شهادت ما به دست بدترین خلق. از جمله شهدای با عظمت کربلا کمتر نامشون برده می شود عبدالله ابن یقطره حمیری هست، از اصحاب پیامبر بوده. وقتی امام حسین علیه السلام حرکت کردن، کوفیان 18,000 نامه نوشتن، آقای امام حسین یه نامه ای دادن، این نامه رو برد برای حضرت مسلم. حضرت مسلم یه جوابی داد، دوباره این جواب رو آورد. چندین بار این مسیر رو رفته برگشته. من حساب کردم واقعا ما چقدر راه رفتیم برای دین. ببخشید عزیزان عرض کردم، گاهی حرفی میزنم بعد خودم هم پشیمان میشم. شما بهترین انشاءالله عزاداران اهل بیت و بهترین دیندارانید. گزارششو ببینید، یه بار از کوفه آمده مکه، نامه مردم کوفه رو آورده، یه جمعی از مردم کوفه، دوباره آمده برگشته کوفه، دوباره رفته، چهار بار این مسیر، صدها کیلومتر این راه رو رفته آمده، بازم آماده بود تا روز آخر. ما چند قدم برداشتیم برای دینداری؟ چند قدم برداشتیم برای خدا؟ عرض کردم عذر میخوام گاهی این تعبیر رو میگم، ببخشید بعدم پشیمون میشه. بعضیامون شاید کسی مثل من سهممون در محرم چیه؟ یه عده الان ببینید در سطح شهر با خون جگر از جانشون، از مالشون، از وقتشون، از عمرشون، از جوانیشون مایه میگذارن پرچم عزای امام حسین رو بالا ببرن. خدا نکنه وقت ما هم سهممون این باشه که حالا یه روز دو روز تو مجلس بیاییم و منت بگذاریم سر اهل بیت. آقا ما بودیم مجلستون گرم کردیم، حواستون باشه، منت بگذاریم بگیم ما بودیم. یا گاهی بدتر از این، میبینید تا اول محرم میرسه، اول عزای امام حسین، به جای اینکه عزای امام حسین رو گرم کنیم مواظب باشید. گاهی ما تو با بازی دشمن، زمین دشمن بازی میکنیم. عزیز من، برادر من، جوان عزیز، جانم به فدات. هر حرفی رو منتشر نکن، هر عکسی رو منتشر نکن، هر کلیپی رو منتشر نکن. اول عزای امام حسین شروع میکنن دلسوزی و حرفایی که شما دلتون میسوزه. یا آقا این همه خرج میکنید، این همه فقرا هستن، به فقرا بدید، برای چی اینقدر خرج میکنید؟ تعجبه. تا فصل عزای امام حسین میرسه یاد فقرا میافتن، تا دو روز دیگه اربعین یاد فقرا میافتن. چهار تا حاجی میخوان مکه برن، این پولا رو بر کجا خرج میکنید؟ به فقرا بدین. فقط اینجا فقرا؟ اولا میدانید اتفاقا همینایی که میان مجلس عزای امام حسین، همینا اگه بناس به فقرا، اینا کمک میکنن. اینجا میشینیم از عزای سید الشهدا یاد میگیریم. شیخ صدوق، هزار بار تو این مجالس شنیدید شیخ صدوق مینویسد بعد از شهادت سید الشهدا نگاه کردن بیش از 370 اثر زخم شمشیر و نیزه و سنگ جراحت بر بدن سید الشهدا. هزار بار شنیدید یه زخمی قدیمی بر کتف حضرت، سوال کردن امام سجاد، فرمود کیسه ایست که پدرم به دوش میکشید. اینجا ما یاد میگیریم. هیچ کسی دلسوز سر فقرا از این عزاداران امام حسین علیه السلام نیستن. ثانیان، کجای دنیا شما شنیده اید گیرم یک کشوری گرفتار بحران باشه، کجا شنیده اید که از بودجه سلامت کمش بگذارن بگن آقا به دیگران؟ بودجه سلامت، سلامت جسم مردم، سلامت روح مردم از بودجه فرهنگی کم میکنه. شما که اینقدر قصه فقرا رو میخورید، چرا در طول سال میلیون ها سفر، نمیخوام آمارشو بگم، ببینید میلیون ها سفر میرن به این کشورهای اروپایی و کشور، اونجا نمیگید کسی آقا خرج فقرا و فکر فقرا. آماره که دارید میشنوید شب و روز. نمیخوام آمار بدم، ببینید متاسفانه، ببینید تو همین کشور همسایه ما، اولین خریدار املاک کشور ترکیه، آمار میشنوید دیگه، از همین جاست، از ایرانه. اینا چطور به فکر به فقرا نیستن؟ چطور به اینا نمیگید به فکر فقرا؟ اول عزای امام حسین، اول محرم یادتون میفته. و تو همین مجالس عرض کردم، من سال گذشته اصفهان بودم، رفتم خمینی شهر، یه شهر 150,000 جمعیت داره، 200,000 تا. یه بیمارستان نشان من دادن 10 طبقه، گفتن 0 تا 100ش کمک‌های مردمی بوده، شرط کردن دولت در شریک نباشی. اون مدیر هیئت میگفت فقط تو دهه اول تو هیئت ما، عرض کردم کل شرط 150,000 تا است، گفت تو هیئت ما 10 میلیارد برای این بیمارستان جمع آوری شد. شما قصه فقرا رو میخورید و حرفای دیگه که شاید تو این دو سه روز باقی مانده عرض کردم. اینا جانشون رو دادن، صدها کیلومتر رفته اومده، رفته اومده. حالا ما شب عاشورا وقت کنیم، حالا امسالم تا سو عاشورا به تعطیلات نخورد، بعضیا نرسیدن برن دیگه، جای دیگه من موندن. حالا شب عاشورا بریم مجلس، منتم بذاریم که آقا مجلس شما رو گرم کردیم. بگذرم، وقتی این بزرگوار صدها کیلومتر رفته اومده، توی مسیر نامه امام حسین علیه السلام رو برای حضرت مسلم آورد، مأمورین بین راه دستگیرش کردن. عمر ابن زیاد بهش گفت که باید بری منبر در حضور جمع مردم، یه تعبیر تندی داره، جسارتی کرد، دیگه نمیگم اون جسارت، باید اعلام براءت و لعنت بر اهل بیت. گفت باشه بریم. جمعیت رو جمع کرد، ابن زیاد رفت بالا منبر، شروع کرد به سخنرانی، گفت ایها الناس، حالا منتظرن به امام حسین جسارت کنه تا نجاتش بدن. گفت ایها الناس، انا رسول الحسین ابن فاطمه بنت رسول الله نبیکم، من فرستاده امام حسین فرزند فاطمه هستم. لتنصروه، یاریش کنید، علی ابن مرجانه و ابن سمیه الدعی ابن الدعی. امام حسین کمک میخواد از سون علیه ابن زیادی که امام حسین شنیدید قدرک زنی بین سلت و ذل الدعی ابن. تا این جمله رو گفت اصلا همه چیز عوض شد. اینا فکر میکردن رفته بالا منبر اعلام براءت کنه. ابن زیاد مجازاتش کرد، مجازاتی که در تاریخ کم نظیره. حضرت مسلم سلام الله علیه رو شنیده اید، سر از بدن جدا کردن، بدنش رو از بالای دارالعمار انداختن، اما این زنده زنده از بلندی انداختن، تمام استخوان‌ها شکست. وقتی خبر شهادت این بزرگوار و حضرت مسلم و حضرت هانی با آقای امام حسین میانه راه رسید، آقا سخنرانی کردن، معروف شنیده اید، منزلی میگن به نام منزل زباله اسمش اینجوری. حضرت سخنرانی کرد، فقط اتانا خبر و فضیع، خبر ناگواری به ما رسید، شهادت مسلم، شهادت هانی و این عبدالله ابن یعقوب. بعد حضرت فرمود این اوضاع کوفه است، عده‌ای ما رو تنها گذاشتن، هر کی میخواد بره بره. عزیزان من، این گزارش شیخ مفید در ارشاد و طبریه، اشتباه نکنیم. اینجا بود، تو این منزل، هنوز امام به کربلا نرسیده بودن، خبر شهادت این سه بزرگوار رو حضرت وقتی اعلان کردن، فرمودن هر کی میخواد بره بره. اون وقت عبارت اینه که تفرق الناس عنه و اخذوا یمینا و شمالا، رفتن رفتن رفتن. به قول صاحب تبریزی شعر زیبایی که میگه، گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما، برگیرد و برون سرگیرد و برون رود از کربلای ما. این عرصه نیست جلوگه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما. شعرشو خوندم براتون یه روز. برگردد آن که با هوس کشور آمده، سر ناورد به افسر شاهی گدای ما. برگشت هر که طاقت تیر و سنان نداشت، چون شاه تشنه کاری به شمر و سنان. اینا اینجا رفتن. اگه گاهی میشنوید خطاست، اشتباه این گزارش تاریخی خطاست که میگن شب عاشورا رفتن. نه، شب عاشورا هیچ کسی نرفت. امشب نه تنها کسی نرفته، عده اضافه شدن. ببینید تو منابع تاریخی هست، عده‌ای از سپاهیان عمر سعد قدم می‌زدن، مأموریت داشتن مراقبت کنن، وقتی صدای تلاوت قرآن امام حسین رو شنیدن و اشک چشم سید الشهدا، امشب یه عده ملحق شدن، امشب کسی نرفته. اونایی که می‌خواستن برن اینجا رفتن، وقتی خبر شهادت این سه شهید بزرگوار رو شنیدن. یه جمله دیگه اضافه کنم، خیلی بحثم باقی موند، راجع به مسلم ابن اوسجه. کان رجلن شریفن عابدن متنسکن صحابیان به من رعا رسول الله، از اصحاب پیامبر، عابد، مرد بسیار بزرگ، موقعیت اجتماعی بالا، فارسن، شجاعن، لهو ذکرن فی المغازی و الفتوحات، از کسانی است که به امام حسین علیه السلام نامه نوشته، از کسانی است که برای سید الشهدا علیه السلام بیعت گرفته از مردم. مفصل بماند، ببینم وقت گذشته دیگه، بیش از این تو این بخش معطل نکنم، فقط یه جمله اضافه کنم. عرض کردم ببینید تاریخ کربلا خوبه، ولی ننشستیم فقط تاریخ این شهدا رو بگیم. اینا از جانشون گذشتن، ما هرچی بلدیم، حالا الان فدا کردن جان نیست، هرچی بلدیم برای دین، برای یاری. عبارت معروف و لابد شنیده اید راجع به سید الشهدا سلام الله علیه. آقا رسول خدا فرمود لو کان السخاء رجلا لکان حسینا، اگه سخاوت به صورت یک انسانی مجسم میشد، این انسان سید الشهدا علیه السلام. به قول علامه ششتری مرحوم شیخ جعفر، میگه سخاوت شما چی معنا میکنید؟ از مالتون بگذرید. آقا از جانش گذشت، از همه زندگیش گذشت. این حدیثی که دیدید گاهی تو بعضی از سازمان‌ها، ادارات، نهادها میزنن از کلمات نورانی سید الشهدا، ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، اگه گرفتاری مردم به دست شما باز میشه، نعمت خداست بر شما، فلا تملو، ملول نشید از نعمت. خدا این نعمت رو میگیره به یکی دیگه میده. برسیم به اینجا که باور کنیم اگر گرفتاری مردم به دست ما باز میشه، من نعم الله، نعمت خداست، از این نعمت خسته نشیم، ملول نشیم. یه کاری دستمون هست، دستمون، یه وقتی شاید براتون گفته باشم، خدا رحمت کند، و برای مایت لوز مهاری مؤسس حوزه علمی قم روزه آخری که از دنیا می رفتن ناراحت بودن. یه بدهی داشتن، بدهی برای حوزه، برای خرج دین، نه شخصی خودشون. یه کسی گفت آقا چنقدر ناراحتید شما، بالاخره بعد از شما هر کسی زعامت حوزه رو به عهده بگیره این بدهی شما رو میپردازه، اینقدر ناراحت نباشید. فرمود خیال کردید من از این بدهی داشتن بدهی ناراحتم؟ من از این ناراحتم، دارم از دنیا میرم، دارم میمیرم. اگه الان به من بگه خداوند متعال، به من بگه امام زمان، بگه شیخ عبدالکریم آبرویی که ما به تو دادیم بیش از اینا میتونستی خرج بکنی، بیش از این میتونستی قرض بگیری، چرا نکردی؟ و یه مسلمان به ما مراجعه میکنه، آقا یه ضمانت وام خبر دارید که اوضاع و گرفتاری های مردم؟ نه آقا من قسم خوردم ضامن کسی نشم. قرآن لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا. میشه من بگم آقا قسم خوردم دیگه نماز صبح نخونم؟ قسم اثر داره. حالا چرا قسم خوردی؟ یه دفعه 40 سال پیش یادم ضامن کسی شدم، یه قسطه شو نداد، خودم مجبور شدم بدم. 40 سال دیگه ضامن کسی نمیشه. میدونیم، خبر داریم، گرفتاری های مردم اطلاع داریم. من شب عید قدیر مشهد مشرف بودم، حرم آقای امام رضا علیه السلام، جمعیت عجیب، اونجا گفتم. میدونیم، نیازی به تکرار نیست، اونایی که باید بشنون بشنون. صبحش رفته بودم اون مجتمعی که زندگی میکردم، یه عده آشپزای مجتمع رو جمع کردم، همه جوون 30-35-25، باشون صحبت میکردم چیکار میکنید. حالا نمیخوام مفصل، یکیشو گفتم تو چه میکنی؟ و شما بگو من چجوری باید زندگی کنم. درآمدم 7,500,000 تومنه، 3,000,000 اجاره میدم و دیه مسکنم هم 6 برابر کردن امسال، چند تا دفترچه قسطم دارم، 2 تا بچه دارم، چجوری زندگی کنم؟ 7,500,000 تومن، 3,000,000 اجاره میره، 2 اولاد دارم، چند تا دفترچه قسط دارم، چجوری زندگی کنم؟ و دیه مسکنم هم 6 برابر کرده. یه جایی سراغ دارید؟ قرضی، وامی، شما جایی سراغ دارید؟ من پیروز یه جایی که از این ادارات بودم، گفتم خدا هم میدونه ما دلسوزیم، دلمون میسوزه. کی نمیخواد این سید اولاد پیغمبر یا آقای رئیس جمهور موفق بشه؟ کیه که شبانه روز دعا نکنه؟ ولی تو رو خدا با یه وقت باور نکنید، فکر نکنید مردم وضعشون خوب، خوشی زیر دلشون زده. خب وقتی میاد مصاحبه میکنید یه ساعت آدم وقتی نگاه میکنه میره به به اینا فکر میکنن گل و بلبله، مردم از خوشی کمی حرف و اعتراضی دارن. دارید زحمت میکشید، تلاش میکنید، جزاکم الله، شب و روز این مردم دارن دعا، ولی باور کنید این گرفتاری ها. حالا اونو جای خودش، ما چی کار کردیم عزیز دلم؟ شما چی کار کردیم؟ من چه کردم؟ اینا از جانشون گذشتن. ان حوائج الناس، به این عزای امام حسین قسم، فکر نکنید ارادت عرض ارادت به سید الشهدا فقط این مجالس، این مجالس باید باشه خیلی هم خوب، این عزاداری ها باید باشه خیلی هم خوب. عرض کردم کسایی که اول محرم فتنه میکنن آقا برای چی این همه مجلس عزا، نه نه باید باشه. ولی از اون طرف آقای امام حسین نامه کسی داد، نامه داد بهش، گرفتاری داشت، نامه داد. آقا نامه رو باز نکردن، فرمودن حاجت تو که مغزیه، هرچی دستمون برسه برات. گفتن آقا نامه رو بخونین بعد بگید حاجت تو که مغزیه. فرمود این مدتی که من نامه رو میخونم این بنده خدا اضطراب سر پا ایستاده، مضطرب، فکر میکنه، نگرانه که کارش چی میشه، راه میفته نمیفته، من جواب خدا رو چی بدم؟ چند لحظه طول میکشه تا من نامش رو بخونم یا آقا مضطرب ایستاده که آقا جواب چی میشه؟ این چند لحظه رو من چی بگم؟ نه حاجت رو که خیالت راحت، هر چی دستم برسه برات انجام میدم، حاجت رو که مقضیه. این مکتب سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. چند تا عبارت از اهل بید راجع به علمدار با وفای کربلا یادداشت کرده بودم بخونم. باشه دیگه، یه فرصت دیگری ملاحظه وقتو داشته باشم. این فرزندی که این علمدار با وفایی که تربیتش در دامن یک مادر با وفا بود. اجازه میدید امروز روزه از جبل فضل با اجازه مادرش ام البنین هزار بار شنیده اید امام سجاد علیه السلام وقتی رسیدن قافله رسیدن به مدینه آقا به بشیر فرمود برو یه جوری خبر بده. بشیر میگه یه مسیری رو انتخاب کردم به کوچه های بنی هاشم یه وقت برخورد نکنم، مادرای شهید سر راه منو نگیرن، کسی از من چیزی نپرسه. میگه نمیدونم چی شد یه مرتبه دیدم ام البنین مقابل من سبز، از اونی که میترسیدم سرم آمد، چجوری به مادر شهید خبر بدم؟ مادران شهدایی که تو مجلس هستی داغ دیده ها، میدونید آدم میتونه به یه مادر خبر بده فرزندت به شهادت رسید؟ خدا میدونه. یادم هست در دوران جنگ منو بردن گفتن این پدر شهیده، شما با مقدمات بهش خبر بده. 2 ساعت نشستم اومدم بیرون گفتن پس چی شد؟ گفتم من نمیتونم، یکی دیگه من نمیتونم. به یه مادر میشه خبر داد، اونم 4 فرزند؟ گفت بشیر از کربلا چه خبر؟ از سایر شهدا شروع کرد، مسلم ابن اوسجه شهید شد، حبیب شهید شد، فریادش بلند شد، گفت بشیر چی داری میگی؟ من از بچه هام نپرسیدم تو از مسلم و حبیب میگی، اخبرنی عن الحسین، فقط از حسین برام بگو. گفتم بی بی جان خودتون خواستید، نمیخواستم بگم ها، خودتون گفتی ها، از سر بی تنش را بس ار رأس و منها علال غناته یو دارو، از سرش میپرسی یا بدن؟ سرش بالا نیزه است، بدنش تو بیابون هاست. یه جمله ای گفته الله اکبر، گفت نفسی جان عالم به فدات، گفت نفسی و من تحت الخضرا فدا اون لعبی عبدالله، جان من و جان عالم فدای حسین، فقط از حسین برام بگو. این مادر میتونه علمداری تربیت کنه که روز عاشورا بگه آقا دیگه خسته شدم، سینم تنگ آمد، بذار منم برم. اگه این حال نبود، اگر شب عاشورا نبود، اگر صبح تاسوعا نبود، جرأت میکردم اینجور روزه بخونم؟ به حق حضرتش ببینید تا سال دیگه مجلس ها منو گوش کنید، غیر تاسو عاشورا دیگه این روزه رو اگه خوندم. یادم نمیره در مشهد دوران جبهه و جنگ بود، خبرهای بدی از جبهه و جنگ می آمد، اوضاع خیلی به هم ریخته بود، یه جلسه توسلی مشهد و رضا گرفته بودن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسد کاظم قزوینی، دعای توسل و روزه عجیب بود اون شب، عجیب بود. من از ایشون تو اون جلسه شنیدم در دوران جنگ، میگفت پدر من مرحوم اسد محمد ابراهیم قزوینی امام جماعت حرم آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه، یه شبی بعد از نمازشون مرحوم عاشق محمد علی خراسانی رفت منبر روضه حضرت ابوالفضل خون، این مصیبت رو خون که تیر به چشم آقا زد. گفت پدرم خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد، ولی بعد از روزه شیخ محمد علی یا صدا زد، گفت این روزه ها خیلی معلوم نیست سندش مود، دیگه نخون، جگرمون آتش زدی، دیگه نخون جایی. ایشون میگفت پدرم اون شب در عالم رویا آقا قمر بنی هاشم فرمود سید محمد علی تو که نبودی کربلا، امام زمان منو ببخشید، تو که نبودی ببینی محاصرم کردن، تو که نبودی ببینی از هر طرف 4 طرف تیربارانم کردن، تو که نبودی ببینی دستامو از بدن جدا کردن، تو که نبودی ببینی تیر به چشمم زدن، تو که نبودی ببینی هر که از اسب به زمین میاد دستاشو سپر میکنه. امام زمان عذر میخوام آقا جان منو ببخشید، تو که نبودی ببینی من با صورت به زمین آمدم، مریض دارا گرفت دارا من نمیگم، مرحوم شیخ جعفر ششتری میگه نمیدونم چرا وقتی از اسب زمین آمد صدا زد برادر برادرت رو دریاب. یه عمری امام حسین رو وقتی میخواست صدا بزنه شنیدید سیدی مولا آقای من، یه بار نگفتی برادر، چرا لحظه آخر گفتی؟ مرحوم شیخ جعفر میگه نمیدونم، ببینید تو خصائص نوشته، میگه منم جایی ندیدم نمیدونم، ولی شاید اون لحظه دی زهرا میگه پسرم عباس، گفت بذار یه بار من میگم برادرم حسین، دیگه نتونست کاری کنه، بانل انکسار، مریض دارا، گرفت دارا، منو ببخشید، هیچ کجای کربلا این گزارش نیست، یه جا فقط لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین، انکسار رو معنا کنم یعنی دیگه شکستگی تو چهره آقا پیدا شد، کجا برم به کی بگم، علم دارم و از دست دادم، به زینب بگم، به سکینه بگم، پدر مادراتون رو مهمان این یه جمله کنید، برگشت جرأت نمی کرد بگه، بیبی زینبم جرأت نمی کرد سوال کنه. دیدید عزیزان من، دیدید گاهی مصیبت سنگینی پیش میاد، مادر میگه من روم نمیشه، بچه ها رو میفرسته، میگه شما بپرسید بابا چرا حالت برقلبه، سکینه رو فرستاد بابا این امی الاباس، به سکینم نتونست جواب بده، فقط عمود خیمه رو کشید. وقتی این خیمه زمین نشست سکینه جوابشو گرفت، زینب جوابشو گرفت، الیوم نامت اعیونون، حسین فاطمه، اونایی که به احترام عباس میخوابیدن دیگه خواب ندارن و تصحرد اخرون.